سلام و صد درود خدمت همه بینندگان و شنوندگان پادکست یک پله بالاتر. من یحیی علوی هستم با یک برنامه دیگر در مرداد ماه سال 1405 در تابستان داغ همراه شما خوبان هستم. ماه پیش ما متاسفانه نتونستیم که پادکستی رو ضبط کنیم و در خدمتتون باشیم. یه موضوعی بود که من خیلی بهش فکر کرده بودم تو این چند وقت و خیلی برام عجیب بود، مخصوصا تو دوران جنگ یکی از علامت سوالای خیلی بزرگ بود برای من که چطور میشه که اگر نگیم حالا اکثریت جامعه یا حتی نصف جامعه، من چون آمار دقیقی ندارم، ولی حتما یه تعداد کثیری از جامعه بودن که از جنگ حمایت میکردند، از بمبارون حمایت میکردند و به قول نتانیاهو میگفتن که به من میگن توی ایران بی بی جون. آیا این موضوع تاریخیه؟ آیا این موضوع فرهنگیه؟ آیا ما قبلا نشونه هاشو دیدیم؟ و اگر بخوایم از دید روانشناسی نه سیاسی به این موضوع نگاه بکنیم، چه دلیل و عواملی وجود داره که انسان‌ها استعمار رو به استبداد حاضرند پذیرش کنن و قبول کنن؟ با ما همراه باشید تو این اپیزود. یه خواهشی هم دارم قبل از اینکه شروع کنم، همه شما میدونید الگوریتم پادکست ها طوری هستش که شما اگر یک پادکستی رو فالو میکنید اون رو لایک بکنید و به بقیه بفرستید. این تنها مدلی هستش که ما میتونیم پادکستمون رو رشد بدیم و انگیزه بگیریم که کاری که میکنیم کار درست و در مسیر درستی هستش. خب من اول میخوام با یه سوال شروع بکنم. شما فکر کنید که یک پدری هست توی خونه، این پدر از بچگی و از کودکی همراه اون فرزند بوده، حمایتش کرده، نذاشته که کسی از بیرون به این بچه آسیب بزنه، اما پدر خیلی دیکتاتوریه، هیچ صدای انتقادی رو قبول نمی‌کنه، فرزندش رو تخریب می‌کنه، بهش میگه که نمی‌فهمی، بهش اجازه هیچ بیانی یا هیچ سؤالی رو نمیده و حتی وقتی اون فرزندش تبدیل میشه به یک مرد، به یک دختر 30 ساله، 40 ساله، 20 ساله، همیشه نگاه اون پدر بهش به یک نگاه بچه است و حتی وقتی صداش میکنه به عنوان فرزند صداش نمیکنه. یادتون باشه اگر شما دیگه سن بچگی نیستید و پدر مادرتون شما رو بچه صدا میکنن، خب اون نگاه یک نگاه تحقیرآمیزه. شما فرزند پدر مادرتون میشید، نه بچهشون. بچه تو زمان خردسالیه. خب حالا همین فرزند یک پیشنهادی باش مواجه میشه، یه عموی، دایی، خاله، عمه‌ای توی ترکیه. من عمدن مثال ترکیه میزنم، نمیگم مثلا آلمان که بتونیم شباهت ها نزدیکتره. و اون عمه یا خاله یا دایی یا عمو اونجا توی کشور بیگانه است، زیاد شما رابطه صمیمی باهاش ندارید، زیاد نمیدونید که آیا اصلا بتونه شما رو حمایت بکنه، بتونه بهتون مثلا پول تو جیبی بده، ولی بهتون میگه که بیا اینجا و من بهت قول میدم که مثلا یه دانشگاه خوب قبول بشی. همین معیار پیشبینی پذیری که خانواده دوم میتونن به شما ارائه بکنن و بهتون تقدیم بکنن باعث میشه که اکثر آدم ها قسمت دوم رو قبول کنن. خب حالا این رو تحقیق کردن که اگر افرادی که قسمت دوم رو انتخاب کردن بهشون گفته بشه که اگر بری پلوی فامیلت که توی خارج کشوره، شما باید 50%، 60% از درآمدت رو هم بدی به این خانواده وقتی که شروع کردی به کار کردن، و دیدن که نظرشون عوض نشده. آیا این اتفاق یک اتفاق تصادفیه یا ما مثال‌های تاریخی هم براش داریم؟ یکی از دلایلی که یه فاصله افتاد توی این برنامه با برنامه قبلی و ضبط قبلی به خاطر این بود که من خیلی دنبال این بودم که بتونم نشونه ها و مثال های تاریخی رو پیدا بکنم که بتونیم از دل اونها یک درسی رو بگیریم و وادارمون بکنه این درس ها به فکر کردن عمیق‌تر. من اول میخوام از نگاه مدیریت نگاه بکنم، چون به نظر من یکی از موضوعات بسیار مهم توی مدیریت تفاوت بین کنترل کردن و مدیریت بود. ما تو درس مدیریت کنترل رو خیلی قشنگ تعریف میکنیم. میگیم کنترل یعنی رفتار یک فرد رو تغییر بدید بدون اینکه ذهنش رو درگیر کنید. بعد مثالاش مشخصه دیگه، وقتی که شما میخواید یک تغییر رفتار بدید ولی ذهن طرف رو تغییر ندادید و درگیر نکردید، سه راه بیشتر ندارید، یا از طریق ترس، یا از طریق تنبیه، یا از طریق حذف گزینه ها. خب ما خیلی وقت در مورد این توی کلاسامون صحبت کردیم که آیا پدر مادرهای ما رو بزرگ کردن یا تربیت کردن. خب این دوتا با همدیگه خیلی فرق کنه. پدر مادری که ما رو فقط بزرگ کرده، مدلش کنترلی باشه، از ما میخواد یه کاری انجام بدیم ولی دلیلش رو به ما نمیگه. مثلا نمیگه که اتاقتو تمیز کن، چرا اتاقتو تمیز کن؟ اگه قرار قبل از غروب آفتاب بیای خونه، چرا باید این کار اتفاق بیفته؟ پس یه پدر مادر وقتی میخواد از طریق روش‌های کنترلی بچه‌ش رو بزرگ بکنه، بهتره بگیم، شما میبینید که روشش از طریق تنبیه کردنه، کتک همیشه به عنوان یک ابزار بوده، از طریق ترس بوده، جمله‌ای مثل این که بذار برسیم خونه، بذار بابات بیاد، و از همه بدتر بحث حذف گزینه ها. اگه این کارو بکنی دیگه نمیذارم پلی استیشن بازی کنی، اگر این کارو بکنی دیگه نمیذارم بری فوتبال، اگر این کارو بکنی پول تو جیبیتو میگیرم. خب اگر نگاه بکنید داره این اتفاق میفته که گزینه های طرف رو از بین ببره. وقتی شما گزینه ای نداشته باشید، اون موقع هستش که دیگه حالت کنترل خیلی خوب جواب میده. تو کشورهای اروپایی چرا میگن بچه ها از سنین کم میتونن برن و شکایت بکنن از پدر مادرشون و برن تحت سرپرستی مثلا دولت و اون انجمن هایی که وجود داره، چون وقتی این اتفاق بیفته پدر مادر دیگه مجبوره بره روش تربیتی یاد بگیره. من الان چندی خانواده دارم که توی اروپا دارن زندگی میکنن ولی خب از ایران مهاجرت کردن و به خاطر اینکه اون پدر مادر روش سختگیرانه داشته و سوالشون از من همیشه همینه، آقا ما همین روش رو مثلا با بچه بزرگمون توی ایران پیاده میکردیم مشکلی نداشتیم، الان که اومدیم آلمان، الان که اومدیم مثلا اسپانیا، اومدیم انگلیس، چرا الان با دخترمون پسرمون مشکل داریم؟ چون اونجا بچه شما دیگه گزینه داره. پس وقتی که ما کنترل میکنیم آدما رو، فقط آدم مقابلت میتونه یه کار انجام بده و اون صرفاً و صرفاً اطاعته و حق انتخاب رو ازش میگیریم. آقایونی که امیدوارم ناخودآگاه به این سمت میرفتن در طول تاریخ که زنهاشون رو ضعیف نگه دارن، حق تدریس رو ازشون گرفته بودن. یکی از چالش هایی که خیلی متاسفانه بزرگه تو کشور ما اینه که 50% صندلی های دانشگاهمون رو دارن خانوم ها اشغال میکنن ولی توی بازار کار 16% کسایی که میرن سر کار خانوم هستن. خب این خیلی ناراحت کننده است. این زنی رو میبینی که داره دست و پا میزنه که توانایی داشته باشه، گزینه داشته باشه، ولی در واقعیت وقتی که میاد توی جامعه متاسفانه جذب اون فرهنگ سنتی مرد سالارانه میشه و تمام هویتش رو از دست میده و گزینه هاش رو از دست میده. پس مدیریت یعنی چی؟ مدیریت یعنی ما به آدم ها حق انتخاب بدیم، بهشون حق بدیم که انتخاب درست رو داشته باشن، دیده بشن، شنیده بشن و از همه مهمتر احساس کنن که یک فرد مهمی هستن. توی کتاب مدیریت پیتر دراکر که به عنوان پدر علم نوین مدیریت هست یه مثال خیلی جالب و یه جمله قشنگی رو میزنه. میگه تفاوت رهبر و دیکتاتور دقیقا اینه که رهبر قدرتش رو از رضایت آدم ها میگیره و دیکتاتور از ترسوندنشون. پس توی شرکت یه مدیر همیشه به این فکر میکنه که من هر چقدر نیروهام راضی تر باشند من قدرتمندترم، در حالی که یک رئیس، یک تفکر دیکتاتوری میگه نه، من کارمندام راضی باشند شاخ میشن، نمیدونم فلان میشن، پررو میشن، و نگاهش اینه که اونها رو بیشتر بترسونه. ما وقتی که نگاه تاریخی بندازیم به این موضوع میبینیم که چقدر شواهد زیادی داریم که مثلا میگم یه کشوری، یه فرمانروایی به یه کشور دیگه حمله کرده و مردمان اون کشور عکس العمل های عجیب غریبی رو داشتن. خب یکی از نمونه های بارز که توی کتاب های مدیریت هم حتی این تدریس میشه حمله کوروش بزرگ بوده به بابل در سال 539 قبل از میلاد. بابل با بابل شمال ایران فرق داره. بابل دقیقا یکی از معروفترین و بزرگترین شهرهای اون زمان بوده، مرکز تجارت بوده، و وقتی که خب کوروش بزرگ اون سرزمین رو میگیره یکی از جمله‌های خیلی معروفی که گفته بوده این بوده که بهشون گفته بوده که شما میتونید خدای خودتون رو داشته باشید، میتونید زبون خودتون رو داشته باشید، میتونید تجارت خودتون رو داشته باشید و هر چی که میخواهید میتونید باشید. میدونید که این جملهش به عنوان منشور حقوق سازمان ملل هنوزم که هنوزه برای حقوق بشر امروز توی سردر سازمان ملل نوشته شده. خب خروجی این جمله کوروش چی بود؟ خروجیش این بود که مردم بابل به کوروش یک لقب خیلی جالبی رو دادن، آزاد کننده، و یهودی هایی که توی بابل اسیر بودن به کوروش لقب مسیح دادن، و میدونید که یهودی های علاقه خیلی زیادی به کوروش دارن به خاطر اینکه نیامد هویتشون رو عوض بکنه. یکی از مثال‌های تاریخی دیگه که حالا شاید به ضرر ما ایرانی هاست ولی به نظر من درس زیادی داره، من اولین بار جرقش سر فیلم 300 بود که دیدم، که خب اسکندر مقدونی چجوری داریوش سوم رو شکست میده و واقعا برای من جالب بود آیا واقعا مقدونیه و اسکندر آیا واقعا چنین سربازهای آواتوری بودن که اینقدر قوی باشن یا واقعا یه اتفاق دیگه افتاده بوده. وقتی که ما زمان داریوش سوم رو نگاه میکنیم میبینیم که یک امپراتوری بوده که از داخل پر از فساد بوده، مردم احساس میکردن که یک دولت بیکفایت هست و از همه بدتر این بود که مردم حس میکردن دیده نمیشن. خب حالا اسکندر میاد، یه یونانی، یه خارجی، یه فرهنگ کاملا متفاوت، و خیلی از مردم در ابتدا مخالف اسکندر بودن ولی مقاومت جدی نکردن. چون وقتی تاریخ رو میخونیم حداقل در ابتدا ما میبینیم که اسکندر وعده نظم میده، احترام به فرهنگ‌های محلی رو میده، حتی شروع میکنه به لباس ایرانی پوشیدن، با اشراف ایرانی ازدواج میکنه و خودش رو نه یک یونانی که خیلی جالب بوده به عنوان وارث هخامنشیان معرفی میکنه. پس مردم اینجا از یک حکومت استبدادی فاسد فرار کردن به سمت یک کسی که حمله کرده بود بهشون، یک فاتح خارجی، ولی کسی که بهشون حق آزادی و حق تصمیم گیری داد. ببریم همین موضوع توی خانواده. اون پدری که اجازه سوال پرسیدن به بچه نمیده، جمله معروف ارتش سوال نداره رو به اشتباه میاره توی خونه، اجازه هیچ بحثی نمیده، اجازه هیچ انتقادی رو نمیده، میخواد حالت بت قرار بگیره و هیچ گونه اشتباهش رو قبول نکنه، هر گونه مخالفتی رو به عنوان یک بی احترامی وقتی تلقی میکنه، خب این بچه چی یاد گرفته توی خونه؟ فقط یک چیز، اطاعت مساوی بقاست. و اصلا نگاهش به دیده شدن یک چیز کاملا فضایی شکل میگیره، اصلا قبول نداره که اصلا دیده میشه. خب حالا همین پسر یا دختر رو بردارید بیاریدش توی جامعه و یه کسی این بچه رو ببینه، حتی اگه اون آدم یه آدم کاملی نباشه، حتی اون آدم اگه خودش پر از مشکل باشه، اون وقت میبینی که اون فرزند که از اون خانواده استبدادی اومده بیرون یه شخصیت وابسته میشه. یکی از دلایلی که ما میبینیم ایرانی ها شخصیت وابستگی بسیار بالایی دارند به خاطر اینکه توی یک خانواده های مستبد شکل گرفتن. وقتی از این بچه میپرسی میره توی رابطه بسیار مسموم، مثلا یه دختر فراری میره توی رابطه بسیار مسموم، حالا پسره مثلا کتکش میزنه، مواد مصرف میکنه، هر مدلی که حالا ماشاءالله فیلم هم زیاد ساختن توی این موردها. بعد وقتی از دختره میگه که آقا چرا از این رابطه نمیای بیرون، خیلی جالبه، میگه نمیدونم یا نمیتونم. این نمیدونم و نمیتونم اون اوج وابستگی رو نشون میده. اون بحثی که گفتیم که استبداد یکی از هدفهاش اینه که گزینه های تو رو از روی میز برداره. حالا بریم سال 1967، دانشگاه پنسیلوانیا، یکی از معروفترین آزمایش هایی که توی علم روانشناسی و روانشناختی اتفاق افتاد و آقای دکتر مارتین سیگلمن اومدش یک تحقیق جالبی رو انجام داد روی سگ‌ها در ابتدا. خیلیاتون این تحقیق خیلی معروف رو در موردش اطلاع دارین. توی قفس سگ یه سری سگ‌ها رو گذاشت و بهشون شوک الکتریکی داد، ولی این سگ‌ها میتونستن با فشار دادن یک دکمه این شوک الکتریکی رو متوقف کنن. گروه دوم ولی چنین آپشنی رو نداشتن. اونا هر چقدر شوک بهشون وارد میشد مجبور بودن تحمل کنن. بعد این دوتا گروه سگ رو برداشتن و بردنشون توی قفس بزرگتر گذاشتن که اونجا این قفس دیوارهای خیلی کوتاهی داشت و سگ‌ها میتونستن براحتی با یک پرش خیلی ساده از این قفس فرار کنن. خب فکر میکنین چه اتفاقی افتاد؟ سگ‌های گروه اول که به راحتی میتونستن دکمه رو بزنن و شوک‌ها استوب میشد، همشون در چند ثانیه اول از این دیوار پریدن و سگ‌های گروه دوم نتونستن چنین کاری رو بکنن. اونها حتی وقتی که بهشون این حتی فرصت داده شد که بپرن، براشون گوشت گذاشتن بیرون، غذا گذاشتن بیرون، تحریکشون کردن از محیط که بپر، این کار نکردن و بلا استثنا تمام این سگ‌ها رو مجبور شدن در نهایت خود اون کسی که تحقیق میکردن با دست خودشون بردارن و از روی دیوار ردشون کنن. یک واژه‌ای به وجود اومد، یک پدیده‌ای به وجود اومد در روانشناختی به اسم learned helplessness یا درماندگی آموخته شده. سیگلمن یه چیز رو به ما یاد داد و اون این بودش که خیلی وقتا ناتوانی‌ها با فرصت دیگه حل نمیشه. امروز خیلی از قشر ضعیف ما، خانم‌های ما، خیلی از مردهای ما فرصت‌های جبران دارن، فرصت این رو که دوباره خودشون از نو واقعا بسازن، بتونن یه مهارتی یاد بگیرن، بتونن یه مسیر اشتباه رو برن دارن، ولی انقدر دیگه اون درد رو یک جایی تحمل کردن و حق گزینه و انتخاب نداشتند، اونجا بوده که این شخصیت learned helplessness یا درماندگی آموخته شده متاسفانه به وجود اومده. یادون باشه درماندگی آموخته شده فقط با فرصت درمان نمیشه. یکی از مثالهای جدیدتری که میتونیم ما توی تاریخ ببینیم، کشوری که من توش زندگی کردم و خیلی تجربیات جالبی رو اونجا یاد گرفتم، خب آفریقای جنوبی و نلسون ماندلا بوده. وقتی که ما یه سفری رفته بودیم زندان روبن آیلند به عنوان یه سفر توریستی که میبرند اونجا و به جایی که ماندلا بوده، زندانش الان به صورت یک موزه هست رو نشون میدن، اونجا یک جمله رو از ماندلا نوشته که خیلی قشنگه، نوشته بوده که من 27 سال اینجا زندانی نبودم، من داشتم آماده می شدم. خب ببینید فرق نلسون ماندلا، فرق فردوسی که شما نگاه کنید برای کتاب شاهنامه 30 سال رنج برد. واقعا من یادمه که از عرب‌ها پرسیده بودن که چجوری ایرانی‌ها عربی صحبت نمی‌کنن، در حالی که عرب هر جا رو فتح کردن اونها امروز عربی صحبت می‌کنن، از مصر بگیرید و تمام عراق و همه جاها. گفتن که به خاطر اینکه ما فردوسی نداشتیم. خب این فردوسی، این نلسون ماندلاها، اینا چیکار کردن؟ اینا دقیقا نقطه مقابل اون درماندگی آموختنی بودن. یعنی قفس رو درونی نکردن. این به نظر من مهمترین واژه‌ایه که ما بعد امروز یاد بگیریم. اریک فروم، یکی از به نظر من معروف‌ترین روانکاف ها و جامعه شناس های آلمانی بوده. من یکی از آرزوام اینه که حالا بعد از اینکه دکترای روانشناسی رو بگیرم برم جامعه شناسی بخونم واقعا. و واقعا دیدگاهی که اریک فروم داشته بسیار دیدگاه جامعی بوده، چون توی روانشناسی شما با آدم ها سر و کار دارید، تو جامعه شناسی با آدم های بسیار زیادی توی جامعه سر و کار دارید و میخواید یک نشونه های رفتاری توی این آدم ببینید. تو سال 1941 بعد از هیتلر اومد یک کتابی نوشت تحت عنوان فرار از آزادی، و یکی از دغدغه ها و سوال های اریک فروم دقیقا همین بود. سوالش هم این بود که چجوری، اگه کتابشو خونده باشید با یه سوال خیلی قوی شروع میکنه دیگه، چجوری یه ملت باسواد، یه ملت متمدن، یه ملت سخت کوش، واقعا آلمانی ها بسیار تا امروز رو نگاه کنید ملت سخت کوشی هن، میگه چجوری ملت آزادانه به یک دیکتاتور رأی دادن. خیلی سوال جالبیه. بعد جوابش رو از استفاده میکنه از ادبیات زیگموند فروید و میگه که چون آزادی مسئولیت داره. جمله معروف فروید میگه که آدم ها عاشق آزادی هن ولی از مسئولیتش میترسن. مسئولیت یعنی خودت باید تصمیم بگیری، یعنی که اگر یک اشتباهی شد خودت باید قبول کنی این اشتباه رو، دیگه نمیتونی بندازی تقصیر یک نفر دیگه. و به نظر من یکی از بحثایی که ما توی آلمان دیدیم که خیلی جالب بود به عنوان یک حکومت ایدولوژی توی قرن اخیر، و توی کتاب اریک فروم میگه که وقتی مردم از آزادی بترسن، یعنی از قبول مسئولیت، دو راه بیشتر جلوشون نمیمونه. اولیش رو اسمش رو گذاشت، یک واژه رو به وجود آورد به اسم اتوریتیسم. اتوریتیسم آدمایی هن که به تو اجازه میدن که همه چیز رو بندازی گردن یکی دیگه و خودت رو تسلیم اونها بکنی. این میتونه یک ایدولوژی باشه، میتونه یک رهبر باشه، میتونه یک مدیر باشه، میتونه یک مذهب باشه. و کاری که اینا میکنن این که مسئولیت رو از تو میگیرن. و گروه دوم خیلی جالب بود، بهشون گفت انهدام. میگه اینا وقتی که مسئولیت رو نمیخوان قبول کنن و آزادی ازشون گرفته میشه، میگه اینا شروع میکنن به نابود کردن دنیا. چون یادتون باشه ممکنه یه ساختمون که ساخته میشه 10 سال طول بکشه تا ساخته بشه، ولی خراب کردنش رو دیدید با یه دکمه اون ساختمون زیبا ممکنه خراب بشه. پس این گروه وقتی که ازش اون دیگه اون نفر رو میگیرن، آرزوش و تنها جایی که براش میمونه اینه که خراب کنه همه چی رو. برای همین روی میاره به تروریسم، روی میاره به خشونت و روی میاره به نابودی. شما دقیقا در هیتلر این رو میبینید که اول اومد همه چیز رو انداخت گردن دولت‌های قبلی، بعد بهشون گفت همه چیز رو من بهتون میدم و در نهایت چیزی به جز نابودی برای آلمان‌ها نیاورد. مردم آلمان دیوونه نبودن، مطمئن نه. مردم آلمانی که باسوادترین آدم‌های دوران خودشون بودن. اما چی داشتن؟ یه تورم نزدیک 10,000% تو موقع، بیکاری وحشتناک و یه معاهده ورسای که هویت رو از آلمانی ها اون موقع گرفته بود. خب یا جوانی میاد به اسم هیتلر، آدولف هیتلر، و میاد میگه آقا من این مسئولیت رو از شما میگیرم، شما لازم نیست کاری بکنید. خب دشمن رو بهشون نشون داد، گفت این فرانسوی هان، این انگلیسی هان. دشمن رو پس بهشون نشون داد، بهشون گفت من به شما حالا هویت میدم، و مردم هم بهش رأی دادن به همین سادگی. هان آرنت، فیلسوف معروف سیاسی، یه جمله رو بعدن گفت دیگه، گفتش که شر لزوماً از آدم‌های شرور نمیاد، از آدم‌هایی میاد که فکر کردن رو متوقف کردن. وقتی شما فکر کردن رو متوقف کنی، گزینه‌هات متوقف میشه و در نهایت داری خودتو میبری به سمت اطاعت و کنترل شدن. یکی از بحثایی که توی روانشناسی همیشه تکرار میشه اینه که چرا طلاق برای اون کسی که کنترل شده، برای اون کسی که تحت تسلط بوده، همیشه آسیبش بیشتره. شما مثلا یک زنی رو میبینید که یک مرد زورگو داشته، مرد کنترلگر بوده، حتی با اینکه این خانم مثلا من بارها دیدم دکترا داشته، تحصیل کرده بوده، توی یه رابطه مسموم ولی بوده. خب در ابتدا قشنگه، من یه مردی میخوام مثل کوه همه چی رو برای من فراهم بکنه. خب این همه این کارا رو کرد، ولی به جاش یه چیز مهم رو از تو گرفت، مسئولیت. و اینجا خانم خوشحاله، همه مسئولیت رو داده به همسرش، از چی بپوشم، چی بخورم، چی کار بکنم، همه چی آروم آروم عین زمان هیتلر داده میشه به این آدم. خب در ابتدا میتونی آدم آسمونی بکنی و بگی این آدم فرق میکنه، ولی چون روان آدم ها به یک شکل تقریبا آسیب دیده هست و شکننده هست، البته وقتی بزرگ میشیم این آسیب دیدگی قطعا فرق میکنه، اونجاست که اون تبدیل میشه به یک فرد کنترلگر. حالا ناراحتی کجاست؟ اینه که وقتی این خانم جدا میشه، اولین سوالش که همیشه انجام میده اینه که خب حالا باید چیکار کنم؟ حالا وقتی خودمم و خودمم چجوری میتونم تصمیم بگیرم؟ حالا اگه کسی نیست که به من بگه چی کار بکن، من چجوری بفهمم یه چیز درسته یا نه؟ و متاسفانه اگر چنین استرابی درمان نشه، این فرد بر میگرده به همون مدل رابطه. حالا اسمش از عباس میشه مثلا جعفر. من اینو حتی توی آقایونی که امروز مدیر عاملن، دقیقا چنین وابستگی رو بارها دیدم. طرف میاد سر کلاس، خیلی هم منظم میاد، خیلی هم آدم خوشتیپ و از دور که میبینیم اینی چقدر آدم قوی، ولی توی کلاس حتی یک سوال نمیپرسه. یه جمله‌ای که به اینشتین منتسب کردن اینه که اینشتین میگه که آدم‌های قوی سوال‌های حتی بد ممکنه بپرسن و آدم‌های ضعیف اصلاً سوال نمیپرسن. چون آدم قوی میدونه که اگه سوال بپرسم خب مفهومش توش ضعف هست. خب من الان 80ام، با یه سوال تش میشم 79. ولی آدمی که ضعیفه از دید خودش، مثلا به خودش رو یک میبینه، پس با یه دونه سوال اون یک منفی یک میشه 0، پس اصلا سوال نمیپرسه. بعد خیلی جالبه، مثلا شما یه فردی رو میبینی 50 سالشه، میاد و میگه که آخر کلاس به ما میگه میشه ما رو ول نکنید بعد کلاس؟ میشه یه نفر باشه که هر روز به ما زنگ بزنه بگه این کارا رو کردی یا اون کارا رو کردی؟ و من نمیتونم مثلا اینو قبول کنم. من تا حالا قبل اینکه بیام ایران چنین تجربه ای نداشتم که یک فرد توی کسب و کار مثلا اینقدر کاراکترش وابسته باشه. شما بعد از معلم یاد بگیرید، فکر کردن یاد بگیرید، نه اون فکر رو. و اشتباهی که این آدم میکنن، میان یک سال دوره، میان دو سال دوره و هیچ کدوم از چیزایی که یاد گرفتن انجام نمیدن. چون دقیقاً مثالش با اون خانمه یکیه، میاد بیرون میگه که خب من اصلا نمیدونم بعد چی کار بکنم، نمیدونم از کجا باید شروع کنم، نمیدونم تصمیم خوب یعنی چی. ما توی روابط عاطفی این رو به صورت تحقیقی دقیقاً بررسی کردیم. دانشگاه هاروارد، یکی از معروف‌ترین روانشناس‌هایی که امروز توی رابطه وجود داره، حتما اسمش رو شنیدید، آقای جان گاتمن، اومد 40 سال، خیلی جالب بود، 40 سال رابطه زوجین رو بررسی کرد. و وقتی اومد بررسی کرد، بحث خیانت رو بررسی کرد، دیدش که مهمترین دلیلی که حالا خیلی فکر میکنم بزرگترین دلیلی که رابطه رو از بین میبره خیانته. ولی جان گاتمن اومد یه نگاه دیگه ای رو کرد. امروز جالبه بهتون بگم اولین و بزرگترین مرکز خیانت در دنیا فکر میکنید کجاست؟ اینستاگرام امروز یک دریچه‌ای رو باز میکنه که گام اول برای خیانت کردن و اون چیه؟ دیده شدن. گاتمن توی تحقیقاتش بررسی کرد که وقتی که مردها یا زنها برای اولین بار مثلا با یک کسی، البته خواهشن اینو سوء تفاهم نشه، هر فرندشیپی یا هر کسی که شما فالو بکنید قطعا نمیخواید باش خیانت بکنید، ولی کسی که مرد یا زنی که حس میکنه توی رابطه دیده نمیشه، میره خب با یه خانومی که مثلا همکارشه، با یه آقایی که مثلا پدر یکی از همکلاسی های بچهشه، با هم دیگه دوست میشن توی فضای مجازی. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما قبلا چنین اتفاقی رو نداشتیم که مثلا یک آقا یا یک خانومی که شما در حد 5 دقیقه میشناسیش یک دفعه بیاد آلبوم زندگی شخصی شما رو ببینه. خب یک دفعه ما خیلی این فضا، یعنی توی سواد عاطفی وقتی نگاه کنید، وقتی که ما خوب میکنیم مراحل رو، مراحل صمیمیت رو، وقت اتفاقی که میفته اینه که طرف از یه آدم غریبه یک دفعه تبدیل شده به یه آدمی که داره عکسای خانوادگی، عکسای لباسای باز اون خانم مثلا توی مهمونی میبینه یا برعکس. خب اینجا یه لایک میشه، لایک برگردونده میشه، قلب فرستاده میشه و این دیده شدنه بیشتر میشه و این حس دیده شدن گام اولیه که توی آدم‌ها وجود داره و نیازش اگه برآورده نشه توی رابطه، اون وقت از متاسفانه محیط برآورده میشه. و وقتی که ما میدونیم هر چیزی رو ما بخوایم از خودمون پیدا نکنیم، وقتی از بیرون میخوایم نگاهش کنیم و به دستش بیاریم، ناسالم میشه. در خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی، دقیقاً مصداق همین مثاله. بیم یه جمع‌بندی بکنیم از اینکه امروز تو این پادکست چی یاد گرفتیم. اولین چیزی که یاد گرفتیم اینه که مردم اگر بخوان انتخاب بکنن بین استبداد و استعمار، بین یک پدر سختگیر و یک آدمی که بهشون فقط یه سری فرصت‌ها رو نشون بده ولی استعمارشون بکنه و جیبشون رو بزنه، آدم‌ها توی تاریخ ثابت کردن که استعمار رو ترجیح میدن به استبداد. شما مالیاتی که کشورهایی که به ظاهر آزاد هستن رو نگاه بکنید، در انگلستان شما برای دیدن تلویزیون باید مالیات بدید. بالای 40-50% درآمدتو تو کشورهایی مثل کانادا، مثل کشورهای اسکاندیناوی باید بدید و هیچ کسی از این موضوع ناراضی نیست، چون اونها یاد گرفتن که مدیریت یعنی آدم هات راضی باشن و اگر آدم ها راضی باشن حاضرن چنین هزینه‌ای رو بدن. فکر میکنیم مثلا یه مردم توی افغانستان چقدر واقعا مالیات میدن؟ من فکر نمی کنم عدد بالایی رو بدن. ولی اگر به اونها بگی آقا یه حکومت غربی ولی با مالیات بالا بیاد، شما راضی هستید؟ یا یه حکومت طالبانی، کدومش رو واقعا انتخاب میکنن؟ دومین چیزی که ما در موردش صحبت کردیم اینه که خیلی جاها که ما از یه محیط مسموم بیرون نمیایم، این از روی ضعفمون نیست، این از روی اون درماندگی آموخته شدنیه. بیایید مهارتاتون رو نگاه بکنید. من چرا اینقدر به مدرک اعتقاد دارم؟ چرا اینقدر به یادگیری اعتقاد دارم؟ به خاطر اینکه گرفتن مدرک، گرفتن مهارت، یادگیری اینها همیشه برای شما گزینه‌هاتون رو بیشتر می‌کنه و از وابستگیتون میتونه کمتر بکنه. و از همه مهمتر اینه که ما میتونیم با قبول مسئولیت توی زمانهای استبدادی خودمون رو برای یک دنیای بهتر آماده کنیم. اتفاقی که تو ژاپن افتاد، تو ایرلند افتاد، توی آفریقای جنوبی افتاد، فردوسی انجام داد. این اشتباهی که مثلا ما توی افغانستان دیدیم این بودش که مردم وقتی تو دوره اول طالبان رفت زیاد راضی نبودن و با بازگشت طالبان مردم راضی بودن تو افغانستان. چرا؟ چون کاری که طالبان میکنه اینه که مسئولیت رو از تو میگیره، درموندت میکنه، ضعیفت میکنه، حق اختیار تو ازت میگیره، پاسپورتش میشه ضعیفترین پاسپورت دنیا، ولی مردم راضین اونجا. یک نارضایتی وجود داره ولی بیان نمیشه. مدل کنترل و مدل اطاعته. یادون باشه ما آدم ها نیاز داریم به دیده شدن و وقتی دیده نمیشیم و یه قفسی دورمون گذاشته میشه، خیلی از ما این قفس رو میبریم تو ذهن خودمون و توی اون قفس زندگی میکنیم. حتی اگه اون قفس یه روزی درش هم باز بشه، دنبال یه کس دیگه هستیم که ما رو نجات بده. از خودتون سوال کنید توی زندگی های شخصیتون، توی زندگی های کاریتون، آیا آدم ها رو کنترل میکنید یا اونها رو مدیریت میکنید؟ از خودتون بپرسید آیا آدم‌های دور و برتون رو می‌بینید یا دوست دارید فقط دیده بشید؟ و از همه مهمتر ببینیم که وقتی فرصتی وجود داره برای تغییر، آیا باز هم بهونه میاریم چون می‌ترسیم از آزادی و از مسئولیت؟ و اینکه چقدر دوست داریم یک کسی با اسب سفید بیاد ما رو نجات بده. مرسی از اینکه یک بار دیگه به پادکست یک پله بالاتر گوش دادید، وقت با ارزشتون رو گذاشتید. ممنون از حمایتتون. تا دیداری دیگه و پادکستی دیگه، از من یحیی علوی بدرود.